بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسبة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالعيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقتی پیک سلطان برگشت از طرف پادشاه به زندان آمد، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، گفت شما مثلا آزادی، شما را به حضور سلطان خوندن، فهمید این حکم اجباری نیست، چون حکم اجباری را زندانی باید تحمل بکند، گاهی اونها را بیرون میبرند گاهی درون نگه میدارند. این حکم استخلاص اوست، حکم آزادی اوست. بنابراین اون رؤیایی را هم که تعبیر فرمود از پایان مسئولیت خود هم با خبر هست، از پایان کار که مسئولیت اون از دست او میشود با خبر هست، برای اثبات نزاهت او خود فرمود برید سوال بکنید. در اینجا نفرمود به این که برو به ملک بگو که سوال بکنه، که یک امری به ملک باشد. این نهایت ادب رو رعایت کرده است، چون اکرم و کریم القوم. گفت اسألهُ، از او بپرس که ما بال نسبت لاتی قطعنا، نه به او بگو او بپرسد. مطلب این است که به ملک بگو که تحقیق کنه. این یه امری رو در درون خود به همراه داره. به این پیک نگفت به ملک بگو که تحقیق بکند، گفت از ملک بپرس که چرا اون زنها دستشونو بریدن. خب ملک چه اطلاع دارد؟ ملک تو صحنه نبود. این نهایت اختصار و ادب است. تفصیلش این است که برو به ملک بگو که در این باره تحقیق بکند. اون امر مطوی را اصلا ذکر نکرده است تا هم کرامت او محفوظ بماند و هم ادب ملک نسبت ملک. فاسأله ما بال نسبت التي قطعن ایدیهن. نکاتی که در این جمله بود در نوبت های قبل بازگو شد که اصلا نام عزیز و نام همسر عزیز اونو برده نشد، نام مراوده هم برده نشد، فقط گفت از زنها بپرسید که دستهاشون قطع کردن جریان چی بود. این رو برای اینکه شما تحقیق بکنید، وگرنه خدای سبحان به کید اینها علیم است. فخر رازی میگوید که دو قول در مسئله است. قولی است که اکثر مفسران برانند و این است که این قال ما خط بکنه که شروع شد، بعدش این زالکه حرف یوسف سلام الله علیه است، یعنی یوسف سلام الله علیه گفته که برید تحقیق بکنید و من فعلا بیرون نمی آیم تا بیگناهی من ثابت بشود. این حرف اکثری مفسران است. عده دیگر برانن که این زالکه لیعلمه حرف امرأه عزیز است، نه حرف یوسف. اونها که اکثری مفسران را تشکیل میدن، اکثریت تشکیل میدن و میگوین زالکه سخن یوسف سلام الله علیه است، اونها محور اصلی برداشت را سیاق آیه میدونن. یک، که سیاق در جریان هستی یوسف است و محتوای اینها هم طهارت توحیدی است که اصلا در سخنان زلیخای همشرفای نبود. دو، و رعایت امانت است و عدم خیانت که در سیره یوسف سلام الله علیه مشهود است، نه در زلیخا. سه، به تعبیر اصطلاحی اینا هم از سباق کمک میگیرن هم از سیاق. این دو تا قاعده رو تو اصول خوندید، یا از لفظ چیزی باید منسبق به ذهن بشود میشود سباق داخلی، یا از صدر و ساقه کلام چیزی به ذهن بیاید میشود سیاق این متن. این سیاق مال متن است، سباق مال اون کلمه یا جمله و قضیه است. از سیاق بخواهم کمک بگیریم، این تأیید بکند که حرف یوسف سلام الله علیه است. از سباق بخواهیم کمک بگیریم، مؤید آن است که سخن یوسف سلام الله علیه است. سیاقش این است که صدر و ساقش توحید ربوبی است. ان ربی بکیدهن علیم، ان الله لا یهدی کید الخائنین الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم. این حرف ها اصلا از اون زلیخا شنیده نشده بود. شما میخواید بگید اولین بار این حرف ها رو میزنن، دلیل میخواد. پس صدر و ساقه یعنی سیاق نشون میدهد که اینها بیانات نورانی وجود مبارک یوسف سلام الله است. سباق هم شهادت میدهد که اینها کلام یوسف است، برای اینکه یوسف است که نه خیانت ناموسی کرده است، نه خیانت قضایی کرده است، نه خیانت امنیتی و اجتماعی. طیب و طاهر بود، نه در درون منزل خیانت کرده است، نه با ساختار نظام خیانت کرده است، نه با سلطان وقت. اما این زن هم با شوهرش به شوهرش خیانت کرده است، هم به یوسف خیانت کرده است، هم به دستگاه قضایی خیانت کرده است. خب چجور این زن میتواند بگوید لم اخونه؟ پس این چنین نیست. امام رازی میگوید که دو قول هست. نمیدونم به وضع اخباری ها شما مبتلا شدید یا نه، اون پیشکسوتشون یه احتمالی میدهد این دنبال رو مزنه پیدا میکنند، وقتی نوبت به صاحب حداقه و امثال صاحب حداقه رسید یقین پیدا میکنند. امام رازی دو قول در مسئله مطرح کرده است. صاحب المنار آمده میدونداری کرده، به شدت گفته الا و لابد این حرف ها مال زن عزیز مصر است، نه حرف یوسف. دنبال روهای المنار هم همی رو گرفتن. اون چی که در حوزه است به جایی که دنبال روی المیزان باشد، متاسفانه دنبال روی المنار شده. سرش اینه که اون البته المنار یه وقتی آمده که فضای خفقان و تاریکی حوزه را پر کرده، یعنی بازار را گرفته. فضلای جوان مشتاق تفسیر بودن، یک، تفسیری در حوزه ها نبود. دو، المنار کالاش عرضه کرد و فکران قبضه کرد. سه، او مسئله علم امام و امثال ذلک اینها در اثر انس مشؤوم 14-15 ساله با المنار است. اگر یک کسی مفسر دقیق باشد، مبانی شیعه دستش باشد، بر او فرق نمی کند چه کتابی رو ببیند. اما یه طلبه فاضلی که نورس است، در این مسائل پیاده است، او مستقیم به سراغ المنار برود یه چند سالی، خب انکار علم امام توش در میاد، انکار معجزه توش در میاد، روشنفکری کاذب توش در میاد. آدم وقتی 13-14 سال با یک کتاب اونس بگیرد، چه بخواهد چه نخواهد رنگ میگیرد. اما وقتی با المیزان آشنا باشه، مایه تشیع رو بدونه، عالمانه برخورد بکنه، بعد هر کتابی رو خواست مراجعه بکنه، مراجعه میکنه. المنار آمده میدونداری کرده، گفت الا ولا بد زمیر این زالکه حرف امرأه عزیز است. بعدم خب دیدید به دیگران در دیگران اثر کرده. اما سیدنال استاد آمده ایستاد و گفت الا ولا بد این زالکه حرف یوسف است. برای اینکه سباقش، سیاقش، خب این زن چگونه به خودش اجازه میداد که بگد من به او خیانت نکردم، با اینکه تمام کارهای او خیانت است. به یوسف خیانت کرده از در مسائل امنیتی، خب چندین سال او رو به زندان برده دیگه. به یوسف خیانت کرده از در بیرون کردن آبروش برده. به یوسف خیانت کرده او تهمت بی‌عفتی زده. خب یه وقت یه کارگر رو از خونه بیرون میکنن، یه حیثیتی از او سلب میکنن. اما اگر او رو بلکوک بکنن، لکه‌دار بکنن، تهمت بزنن به تهمت بی‌عفتی، این دو تا کار هست. خب چجور این زن میتونه بگه لانک لیعلم انی لم اخونه بالغیب؟ گذشته از این که اینا به این فکرن که این دو تا آیه چون با حرف همسر عزیز نزدیکتر است، این زالکه چون به حرف زلیخا نزدیکتر است، این قرب سوری را المنار یدک کشیده و گفته الا ولا بد حرف عزیز است. خب اگر این است، در آیه بعد و قال الملك اتوني به، این ضمیر به کی برمیگرده؟ به یوسف برمیگرده. اومد محور این آیه و قال الملك اتوني به استخلص نفسي فلما كلمه، همه حرف ها یوسف است و ملک. خب شما ناچارید سه آیه را در وسط بگذارید برسید به اون آیه قبلی. بیان ذلک این است که در آیه قبلی، یعنی آیه 50، سخن از یوسف سلام الله علیه بود که قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال نسوة اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علی. این حرف یوسف است. آیه 51 این است که سلطان مصر، ملک مصر، از زنها سوال کرد ما خطبکن اضرابتن یوسف عن نفسه. اون زنها گفتن حاش لله ما علمنا علیه من سو. همسر عزیز گفت الان حسس الحق انا رابطه و انه لمن الصادقین. این آیه 51. آیه 52 به 53 را چون نزدیک به حرف امرأه عزیز است، اینها به امرأه عزیز اسناد دادن. خب آیه 54 و قال الملك، اونا میگن اگر ما این ذلک لیعلم را به یوسف بزنیم، یا آیه وسط فاصله است. برای اینکه در آیه 50 سخن از یوسف بود، در آیه 51 سخن از یوسف نبود، در حالی که تو آیه 51 هم نام شریف یوسف چند بار آمده. ما قل خطب کنه از رابط تن یوسف یک ان نفسهی دو قل حاشر الله ما علمنا علیه سه قالت امرأت العزیز الان حق ان رابطهو چهار ان نفسهی پنج و انهو شش. خب شش بار نام مبارک یوسف، یک بار به اسم، پنج بار به ضمیر، در همین آیه 51 آمده دیگه. حالا اونا میگن چون این حرف حرف امرئه عزیز است، بنابراین آیه 51 و 52 باید به حرف امرئه عزیز برگرده. خب و قال الملك اتوني بهی، این گفتگوهایی که پیدا میشه در آیه 54 به بعد باز درباره یوسف است. شما ناچارید به 50 برگردونید، یعنی 3 تا آیه را وسط فاصله بذارید. این فاصله استگانه را چیکار بکنید؟ شما اگر قبل رو گرفتید بعد از دست میدید. اساس این قصه صیغه اصل بیان یوسف و کلام یوسف و سیره یوسف و سنت یوسف. و اگر یه وقتی قاله حذف شده است برای اینکه بحث در اوست. خب اگر 6 بار در آیه قبل از یوسف نام برده شده، 1 بار به اسم ظاهر، 3 بار، 5 بار به ضمیر، خب ذالکه میتواند حرف او باشد. البته قول محذوف است، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است. در سوره بقره خب سیدن استاد استشهاد بکنن، به این دیگران هم استشهاد کردن. آیه 285 این است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرقو الا نفرقو مغول قول است دیگر، یعنی قالو لا نفرقو، اون قالو رو حذف کردن دیگر. لا نفرقو یعنی قالو لا نفرقو. اینجا هم قال چرا این حرف زد؟ وجود مبارک یوسف گفت میدونید اون کار رو من چرا برای چی کردم؟ قال ذالکه یعنی بیرون نیامدن و ارجاع به دستگاه قضایی سلطان برای اثبات براءت من هست، بیگناهی منه، چون بالاخره من کار مهم بعدن دارم. به وقت هم که رفلا ما کلمه او قالش علی علا خزاین الارض، من نیامده اینجا مقرب الخاقان بشم، آمدم که کشوری که در آستانه بحران اقتصادی است او رو اداره کنم. فلما ما کلمه او قال الملک اتونی بهی استخلص و فلم نفسی فلما کلمه او قال انک الیوم لدینا مکین امین، گفت من نیامدم اینجا مرفهانه زندگی کنم، آمدم که مسئولیت اقتصادی مصر پهناوری را که در آستانه بحران اقتصادی است به من بدی. خب اینا همه نشون میداد که سخن یوسف سلام الله علیه است. اما اینکه گاهی سوال میشه به اینکه مرگ یه امر حادث است، ما اگر درباره مرگ ملک یا مرگ عزیز شک کردیم میتوانیم استصحاب بکنیم؟ بله، استصحاب برای ترتیب آثار عملی است. مستحضرید که استصحاب نظیر تخییر، نظیر احتیاط، نظیر براءت، اصول اصول عملیه است. اصول عملیه را اصول عملیه گفتن برای که لرفع الحیرت عند العمل، برای که مکلف در مقام عمل متحیر است چه بکند، نمیدونیم پاکه یا نجسه، نه طهارت ثابت میشه نه نجاست، ولی در مقام عمل چه بکنه؟ برای رفع حیرت عند العمل براءت است و تخییر است و احتیاط است و استصحاب. استصحاب کاربردش اونجاست. تو مسائل علمی کسی استصحاب نمی کند که، استصحاب که اماره نیست مفید طمأنینه یا مظنه باشد که، این برای رفع شک در قلمرو عمل است نه در قلمرو ذهن. اون کسی که استصحاب میکند همچنان شک داره، اما در مقام عمل نمیدونه برابر چی بذاره، طهارت یا نجاست، میگن برابر طهارت بذاره، قبلا طاهر بود. بنابراین استصحاب حیات و امثال زاله تو مسائل عملی به درد ارث میخوره، به درد بقای حق میخوره، اما به درد یک مسئله علمی که نمیخوره. که المنار دلیلش سیاق نیست، دلیلش قرب لفظی است. میگوید به این که آیه 51 نزدیک آیه 50 است. آیه 50 میگوید قالت امرأت العزیز الان حسل حق، حرف همسر عزیز را میزند. ذالک لیعلم هم باید هم حرف همسر عزیز باشد. بعد المنار میگوید که جمهور مفسران این ذالک را مغول یوسف داشت دانستند، لروایات الخادعه، چون یه سلسله روایات فریبکار یا خود اندازی در بین بود، اینا گول روایات خوردن. المنار برهان اقامه نکرده جز دهنکجی روایات. قرب لفظی را سند قرار داده در حالی که محتوای کلی درباره یوسف است. خب او از طرفی هم این کسی که در هیچ مقطع خیانت نکرده، او میتواند بگوید من خیانت نکردم. وجود مبارک یوسف وقتی میخواد مسئولیت مهمی بپذیرد، نزاهت او در جمعی ابعاد ثابت شده است، الا در این مورد، این مورد هم تثبیت شده است. اما اون زن در همه ابعاد آلوده بود. او کجا خیانت نکرده؟ به شوهرش خیانت کرده، به یوسف خیانت کرده، به دستگاه قضایی خیانت کرده. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، به دسیسه همین زلیخا بود. او به کی خیانت نکرده؟ بله خب هم به یوسف از چند جهت خیانت کرده دیگه. حالا دیگه کار از کار گذشته، خیانت نکرده. غرض آن است که او به یوسف چی جور میتونه خیانت کنه؟ از خونه که بیرون کرده، متهمم کرده، به زندانم فرستاده، آبروشم برده، دیگه چیکار میخواست بکنه؟ بعد از گذشته چند سال ناچار بوده اعتراف کنه. این نسبت به یوسف چه کار میخواست میتونست بکنه که نکرد؟ این که نمیتونه بگه زالکه در جلوت و خلوت با او خیانت کرد. الان آخرین بار که همه فهمیدن، آش اونقدر شروع بود که او هم فهمیده کجاش خیانت امانت کرده. خب بر اگه این است که باید علامه حرف علامه رو قبول بکنه، اگر افتخار شاگردی داره که در برابر او نباید بیستن، نباید حرف علامه رو بزنن، باید فکر المنا رو داشته باشین. که اگر رفیق شفیقی، درست پیمان باش، حرف علامه رو بزنن و فکر المنا رو داشته باشن. خب المنا رو دیگه است. او آمده دفاع صریح میکند به اینکه الا ولا باد که حرف امرأ یوسف باشه. بالاخره اگه کسی دو قول رو نقل میکرد، میشد بگوی که تفکرش تفکر راضی فخر راضی بود. اما جبهه گیری کردن و الا ولا بود و نمیشود و خلاف ظاهر است و تناقض است و این حرفها، این همون حرفای المنار دیگه. این المنار آمده گفته اصلا سازگار نیست که این حرف یوسف باشه. خب بالاخره آدم حرف امام راضی رو میزنه، میگه دو قول در مسئله است، اکثری آنن و غیر اکثری اینن، شواهدم او رو تایید میکند، شواهدم این رو تایید میکند، اون وقت بالاخره رد میشود. یا اگرم بخواد اظهار نظر بکند، میگه ظاهر این است یا اولا این است. اما مثل المنار بیاد میدونداری بکند، خب درست نیست. اگر چونچه سیدن استاد میفرماد که الا ولا بود به او برمیگردد، برای اینکه پیام آیات اینه، شما یوسف میبینید صدر و ذیلش طاهر است، اون زن میبینید صدر و ساقش آلوده است، و کجا میتواند بگوید من خیانت نکردم؟ ذالکه لیعلم انی لم، اون باید مسئله توحید ربوبی که موج میزند تو این کلمات. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، میبینید اون قدم به قدم سخن از خداست. در اون جا که فرمود برو سوال بکن، میگه این ربی به که دهن علی، بعدم اینجا دارد به این که به ان الله لا یهدی که در خائنین، اونجا هم دارد که الا ما رحم ربی، اونجا هم دارد این ربی غفور رحیم. از این زن شما یه همچه مراحل توحیدی کجا سراغ دارید که این دوم اینجا باشه؟ بله ثابت میشه، باید ثابت بشه. اگر مؤمن خطاکار توبه کرده است، توبهش هم انشاءالله مقبول است، ولی با ثابت بشه. اما کجا توبه کرده؟ کجا به توحید ربوبی سر زده؟ فضای حاکم بر مصر که شرک بود. این که موحد شده، که قائل به ربوبیت شده، که ان الله لا یهدی کل الخائنین شده، که الا ما رحم ربی شده، که ان ربی غفور رحیم شده، محال نیست ثبوتن، ولی اثباتن دلیل میخواد. امتناع عادی دارد، نه امتناع عقلی. ایشون مکرر فرمودن تو نوشته هاشون هم هست که اینا بالاخره مکلفن دیگر، مکلفن. ولن اشرکت لیهبط عملک هست، مکلفن به احکام عبادی، حقوقی، همه احکامی که دیگران دارن، اینا هم دارن. تکلیف نشانه آن است که ممکن اینا خلاف بکنن، ممکن خلاف نکنن، منتها عادتا محال است اینا خلاف بکنن. مثل اینکه عادتا محال است که خیلی از افراد مؤمن است در تمام مدت عمرشون، ممکن است کسی 80 سال 90 سال زندگی بکند، اصلا این معنا به ذهنش نیاید که با محارمش خلاف بکند تا بگد این که حرام است. بس اکثر شیعه ها اینطورن، مؤمنین اینطورن، اصلا به ذهنشون نمیاد نسبت به این گناه معصومن، برای اینکه قبح این را کاملا بیان الغیب میدونن. یه وقت هستی کسی حالا جوان است داره عبور میکند، نامحرم است کنارش رد میشود، به این فکر است که نگاه بکند یا نه، بعد بگد این کار حرام است چرا بکنم، این تصورش هست، بعد نفی میکند. اما هیچ کس نشد نسبت به مادرش یا خواهرش هم که خلافی رو بکند بعد بگی این حرامه، اصلا به ذهن نمی آید. در خیلی از گناه ها انسان ها معصومن، نسبت به گناه های دیگه است که مشکل دیگه دارن. برای اولیای الهی همه گناهان مثل محارم می شود، این اینجور هست. ممکن است، همه شو ممکنه، ولی اثبات میخواد. بله همه اینا امکان دارد، ولی دلیل میخواد که آیا این زن برگشت یا نه. از آیات چیزی استفاده نمیشود، ولی هیچ هم محال نیست. بله میشه جریان اخبار و تاریخ، بریم به سراغ تاریخ، اما از آیه یه چیزی اثبات بشود که دلالت بکند بر توحید ربوبی اونم در حد بالا، یه هم چیزی استفاده نمی شود، محال نیست. البته خب نه، اگر باشه که نفی می کردن دیگه، اگر باشه نفی می کردن دیگه. نه خود سیاق دلیل نیست، بلکه الان چرا، برای تمام این ضمیرها پنج بار ضمیر، یک بار هم اسم ظاهر نام مبارک یوسف برده شده، بعدم که در جریان اصل یوسف است، این محتوای دوتا آیه بعدی هم که اصلا به غیر یوسف نمیخورد. نه ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. ما در تمام موارد یه جایی این معنای توحیدی بلند را از اون زن ندیدیم تا این دومین بار باشد. خب چرا؟ نفی خیانت هم همین است، محتوا یعنی سباق هم همین است. او ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. خب نه، سیاق یعنی ما سیغ الکلام لاجله، اونی که یساق الکلام لاجله بیان حرف یوسف است. یوسف الان یک کسی سوال میشه آخه شما سالیان متمایی تو زندان بودید، خب بیاد بیرون دیگه. بگه نه، تا بیگناهی من ثابت نشه بیرون نمیام. این میخوره به او، اما این زالکه نه صدرش میخوره به اون زن، نه زیلش میخوره به اون زن، با اینکه خیانت کرده. خب برابر این مسئله استصحاب امثال ذالک اینجا جاری نیست. اما اینکه گاهی سوال میشه جمال هست یوسف سلام الله علیه باعث این فتنه شد، خب این دستور چشم پوشی برای همینه دیگه. فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای همین است. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، همین است. اگر کسی به حرام گرایش پیدا کرده است، اگر کسی به اصل حلال گرایش ندارد، این مریض است، باید خودش معالجه کند. اگر کسی به اصل نکاح گرایش ندارد، این مریض است، باید معالجه کند. اما اگر کسی به اصل نکاح گرایش دارد و گذشته از اون به حرام هم گرایش دارد، اینم با خودش معالجه کنه. اون چی که از سوره مبارک احزاب برمی آید این است که اگر کسی بدون عذر با داشتن همسر یا با تمکن از ازدواج و نکاح صحیح این به دیگری طمع بکند، این مریض است. لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا. خب اگر قرآن فرمود برو نزل و من القرآن ما هو شفا، اگر کتاب شفا است، باید درد را بگوید یک، دارو را بگوید دو، کیفیت درمان را بیان کند سه، راه یافتگان را نشون بدهد چهار. فرمود گرایش به حرام مرض است، اگر کسی معالجه نکرد میشه فی قلوبه مرض و فزاده هم الله مرضا. خب لذا فرمود به این که شما که راه دارید، یه بیان نورانی هست امیری تو نهج البلاغه دارد که داشتن سخنرانی میکردن، عده‌ای در محضر اون حضرت بودن، رهگذری گذشت، حضرت فرمود اگر یه وقتی میل کردید برید منزلتون، اونم که تو خونتون همینه، خودتون رو نسوزونید، چیز جدایی نیست. خب فیطمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا، پس برابر این جمال اون حضرت باعث گناه نیست. این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه یک حفاظ و حجاب و حسن است که اگر این رعایت نشود گناه پدید می آید. مطلب دیگران که آیا همسر این زلیخا یعنی عزیز کاملا با خبر بود یا نه؟ البته شواهد فراوانی هست که او با خبر بود، برای اینکه در جریان وستبقر باب و الفیا سیدها لدل باب، اونجا اون شوهر فهمید، بعد گفت انه من کیده کنده یا وستغفر لزن بکه، همین ها رو گفته دیگه، معلوم میشه تا حدودی با خبر بود. مطلب دیگری که زنها شهادت به نفی جرح دادن، اما زلیخا شهادت به اثبات عدل داد. اونا گفتن ما از او خیانتی فراغ نداریم، ما علمنا علیه من سو، نفی علم کردن، ما نمیدونیم او خلاف کرده یا نه، ما چیزی ندیدیم. اما امرأه عزیز نه تنها نفی جرح کرده است، اثبات عدل کرده است، گفت اگر به زهری کاری بود مال من است، انه لمن الصادقین. خیلی بین این دو تا شهادت ها فرق است، گرچه اون یکی که گفت انا راوت تو اقرار است، اما این که گفت انه لمن الصادقین شهادت بر عدل است. اونها شهادت بر نفی جرح دادن که این مجروح نیست، فاسق نیست، ما علمنا علیه من سوء. امرأه عزیز هم اقرار کرد، گفت انا راوت تو عن نفسه، هم شهادت به عدل و قسط و صدق داد، گفت انه لمن الصادقین. اینا با هم خیلی فرق میکند. یعنی اعتراف کرده به گناه، بسیار خوب. یعنی بعد چندین سال الان اگه اعتراف نکنه چه کنه؟ همه فهمیدن و هم ناچار فهمیدن دیگه، همون زنها گفتن، اوزا فهمیدن. بعد این هایی که چندین سال او رو تو زندان دیدن از صداقت او با خبر شدن، گفتن یوسف و ایها صدیق، همه فهمیدن در طی این چند سال که او بیگناه دیگه، دهن به دهن گشته، فستعصم و لئن لم یفعل ما امره لیسجننه.
یعنی اقرار کرده، محال نیست که این زن توبه کرده باشه جز صالحات شده باشه. اما از این آیات استفاده نمیشه. لکن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم اون زنها شهادت دادن به نفی گناه، به عدم علمی به گناه، نفی جر طریقه، هم امرأه عزیز شهادت داد به صدق و عدلش، گفت انه لمن الصادقین، نه نسبت به خودش هم که البته اقرار کرده است. خب غرض این است که سوال این هست که این جمال باعث مثلا لغزش عده است؟ نه، جمال باعث لغزش نیست. ها گفتن نگاه نکن، اگر گفتن نگاه نکن برای همین است که هم خودت محفوظ باشی هم حفاظ دیگران حفظ بکنی. خب اگر کسی نگاه کرد و افتاد دیگه به سوء اختیار، امتناع به اختیار، لا یراف الاختیار. خب بنابراین روایاتی که وارد شده است که تأیید میکند این زاله که به حسن یوسف رو بگرده، اینا خادع نیست، خدعی تو روایات نیست، کسی فریب این روایات نخورده. اینی که جناب صاحب المعار میگوید که جمهور مفسران زالک را به حسن یوسف برگردوندن لروایات الخادعه، این از اون قبیل نیست. حالا مسئله نفس، جریان نفس از نفس اماره شروع نمی شود. نفس را قرآن کریم از نفس مصوره شروع کرده، بعد میشه اماره، لوامه و مراحل دیگه داره تا برسه به مطمئنه. اولین کار، کار تسویل است که همین تو بیانات وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بود، در دو بار تو همین سوره یوسف است که سولت لکم انفسکم، سولت لکم انفسکم. تسویل که خیلی ها به این مبتلا هستن، عبارت از این است که یه روانشناسی، روانکاوی همه دقایق درونبینی را این نفس که در کمین ماست دارد. این یک، میداند زید از چی خوشش میاد و از چی بدش میاد، همونطوری که رنگها، طعمها برای همه یکسان نیست، گرایش به گناه هم برای همه یکسان نیست. بعضی گرفتار شهوتن، بعضی گرفتار غضبن، بعضی گرفتار حب جاهن. این یک. این مدت ها با آدم تمرین دارد، ممارست دارد که این زید از چی خوشش میاد. دو، بعد از این که معلوم شد برای این زید که این زید از چی خوشش میاد، میگردد در بین محرمات، نه محللات، چون اونش هم که خوشش میاد ممکنه مصداق حلال داشته باشه، اون محرمات را جمع می کند و یک قشری از چیزی که خوشش می آید روی این محرمات می گذارد. همه این زباله ها را پشت این برگ زرین می گذارد. این برگ زرین که مورد علاقه اوست، این را روی اون زباله ها می گذارد. این را به صورت یک تابلو در می آره که ظاهرش خیلی زرین و براق و زیباست، پشتش هم پر زباله‌های سمی است. این کار بگن تسویل. تسویل این زیبانمایی، خودنمایی، خوبنمایی، بزرگنمایی، بهنمایی، چیزی که این آقا خوشش میاد. پشت این تمام زباله‌های سمی است یه برگ زرینی از چیزی که خوشش می آید روی این زباله ها می کشد، می گد این همونه. این شخص بی محابا وارد این صحنه تابلوی فریبکارانه می شود، به طمع اون برگ زرین وارد اون زباله های سمی خواهد شد. اینو میگن تسویل. سولت لی نفسی، سولت لکم انفسکم، یعنی یه چیز بدی برای شما خوب جلوه کرده است. نفس اون چیز زشت را زیبا نشون داده است تا شما را به دام بکشد. وقتی به دام کشید تو این زباله غرق کرد، آدم را به اسارت میگیرد. وقتی به اسارت گرفت، از اون به بعد باید تحت فرمان همین نفس باشد دیگه. از اون به بعد می شود اماره به سو، از اون به بعد عالمن آمدن گناه میکند، چون اسیر شده است. این بیان نورانی است امین و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر همین است. اگر در جهاد داخلی اون هوا امیر شد و این عقل اسیر شد، این اسیر باید کاری بکند که امیر مدارانه باشد، میلخواه امیر باشد. امیر میگوید فلان کار را باید انجام بدید، یأمرهم بالمنکر ینهاهم عن المعروف، اینم عالما آمدن دروغ میگوید، چون الان هیچ چاره‌ای ندارد، میگه عادت کرده. کم کم قبحش هم برطرف میشود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعه میشود. در اوائل گاهی ممکن است اون وجدانش او را سرزنش بکند، به صورت نفس لوامه در بیاید. در اواخر دیگه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وقتی زشت را زیبا دید، زیبا را زشت دید، جز یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف شد مثل منافقین، این را بد نمی بیند تا کسی را ملامت کند یا خودش ملامت کند. خب پس یا مسوله است در تلیعه یا انباره است. اگر انشاءالله هیچ کدام از این دو نبود، در تلیعه امر در مسیر قسط و عدل حرکت میکند، افتان و خیزان. اگر یه وقتی پاش لغزید، نفس لوامه ملامتش میکند، در اثر ملامت کردن نفس لوامه اون زشتی ها را ترک میکند، کم کم حسنات را ادامه میدهد، برش عادی میشود تا برسد به جایی که دستش کم کم به یاعیت و نفس المطمئنه برسد. این تو نیست که اینا در طول هم باشن، اینا در مقابل همن، اینا دو صفن، دو نیروی صف کشیدن، این نفس مسوله و نفس اماره از یک سو، این لوامه که جست و خیز دارد، افتار و خیزار هست که زمینه می شود برای نیل به مقام نفس مطمئنه از سوی دیگر. این تو نیست که اینا مراحل یه نفس باشن، هرگز نفس مسوله و مطمئنه نمی رسد، هرگز نفس اماره مطمئنه نمی رسد. اینا دو جناحن، دو گروه درگیرن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله.